بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. بحث ما در فقه در مورد توبه بود و مباحث فقهی که توبه داره. رسیدیم به حقیقت توبه که سید صاحب عروه فرمودن حقیقتها الندم، حقیقت توبه ندامت است که یک امر قلبیه، و فرمودند که مجرد استغفار، قول استغفار هم فایده نداره، حتی اگر ندامت قلبی هم پیدا بشه دیگه نیازی هم به استغفار نیست. البته بعد گفتن احوط اینه که استغفار هم داشته باشه. بعد فرمودن یعتبر فیها العزم على ترک العود الیها. در واقع توبه به دو تا چیز میشه، یکی ندامت از گذشته و دیگری عزم نسبت به آینده، عزم ترک گناه، ترک بازگشت به اون در واقع معصیتی که داشته. خب این یه حد اقله دیگه. حالا گریه و زاری و نمیدونم این مسائل و اینها، اونا هم خوبه، گریه کردن، بکا کردن، مناجات کردن، حالا در شب، نیمه شب، اما اون چه که حقیقت تو هست این انسان پشیمان بشه و تصمیم بگیره که انجام نده گناه رو، این میشه توبه. حالا استغفر الله هم بگوید که جلسه قبل هم گفتیم که خیلی موارد داشتیم. بعد مرحوم سید می‌فرماد که خب حالا ممکنه کسی سوال کنه که ما در نهج البلاغه در حکمت 417 یک کلامی از حضرت امیر علیه السلام داریم در مورد استغفار، و اونا چه کار کنیم که یک کسی در محضر آقا امیرالمومنین گفت استغفر الله، همین کلمه استغفر الله رو هی میگفت، به نظرم لقلقه زبانش بوده. حضرت احساس کردند که این همینجور زبانی داره یه استغفر الله میگه، فرمودن فکلت که امک، مادرت به ازاد بشید، اتدری مل استغفار، میدونی استغفار چیه؟ ال استغفار و درجت الالیین، درجه علیین است، و هو اسم واقع على ستت معان، اسمیه که بر شش تا معانیه. حالا آیا این که على ستت معانه یعنی شش تا معنا داره، یا این که شش جز داره، شش رکن داره؟ این معان یعنی بر یک حقیقت شش جزئیه، یک مرکب شش جزئیه. اولها ندم علام آمزا، پشیمانی بر گذشته، که خب این رو سید هم داشت و در کلمات هم بود و روایاته. اثانی العزم علا ترک العود الی، دوم این که عزم داشته باشه بر این که عود به اون مامزا رو ترک بکنه، که خب این رو هم در کلمات فقها هست. خب دوتا، ترک العود الیه ابدا، و ثالث و ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلق الله املس لیس علیک تبعه. حقوق مخلوقین رو اگر که معصیتش یه جوری بوده که تصرف در مال غیر بوده، حقوق مردم رو ضایع کرده، اهانت کرده، نمیدونم غیبت کرده، حقوقشون هم ادا کنه تا این که خدا را پاک ملاقات کند و تبعی برش نباشه. خب این رو هم علما میگن دیگه، در روایات هم داشتیم که توبه اگر که یک حقوق ناسی تو این معصیت بوده، شرط توبه، شرط قبولی توبه اینه که حقوق را ادا کنی، اینم هست. و رابع ان تعمد الى کل فریضت علیک زیعتها فتعدی حقها. چهارمش هم اینه که خب اگه که معصیت این بوده که ترک کردی فرائض را، نماز نخوندی، روزه نگیری، خب اینها رو باید حقش رو ادا کنی. ان تعمد الا کل فریضته، یعنی توجه بکنی به هر فریضه‌ای که ضایع کردی و حقش رو ادا کنی. خب این رو هم که فقها میفرمان که اینجور نیست که با توبه که آدم بکنه، نمازایی که نخونده یا روزه هایی که نگرفته بگیم توبه قبول میشه، یعنی اونها رو دیگه نمیخواد انجام، نه اونها رو هم باید انجام بدی. خب این هم که لازمه اگر کسی بخواد که دیگه واقعا حسابش صاف بشه این رو هم. دو تا دیگه نکته داره که اون عرضم به حضورتون که اون دیگه فرد اعلاست. الخامس ان تعمد الى اللحم الذي نبت على سحت فتذيبه بالاحزان، توجه بکنی به اون گوشتی که رویده است بر بدنت بر اساس سحت و مال حرام، فتذيبه بالاحزان، اینا با احزان با حزن و اندوه آبش بکنی. حتی طول سقل جلد بالعزم، تا اینکه پوست دو سخونت بچسبه. و ینشع بینهما لحم جدید، تا بعد گوشت جدید از مال حلال پیدا بشه. و سادس و انتزیق الجسم علم الطاعة کما ازقته حلاوت المسیح، غیر از اون نمازها و عبادتهایی که ترک کردی بیای و جسمت را بچشانی سختی طاعت را، علم طاعت را بچشونی بهش، نماز مستحبی، روزه مستحبی، کما ازقته حلاوت المسیح، همونجور که چشوندی به جسمت حلاوت معصیت را، حالا این جسم را تنبیه کنی، به جاش علم طاعت را به او بچشانی. فإن ذلک تقول استغفر الله، وقت بعد که این کار را کردی این شش طرف استغفر الله رو هم بگو. که خب حالا تو این کلام حضرت می‌فرمایند بعد از اون ندم و عزم و اینها استغفر الله هم بگو، پس میتونیم از این روایت استفاده کنیم که قول استغفر الله هم خوبه و لازمه، چنانچه سید هم احتیاط کرد. ندامت و عزم و عرضم به حضورتون که انجام فرایض اینا هست، اما این یک پکیه که اعم است، این کلام حضرت امیر یک پکیه است که اعم است از حقیقت توبه و لوازم مغفرت که آدم حقوق مردم رو بده، فرائضش رو انجام بده که در واقع شرایط توبه میشه اونها. و مرحوم سید میفرماند و نوع فقها ها اون چه که حضرت در این حکمت 417 میفرماند، این در واقع مرتبه کامل است، به خصوص اون دو قسمش که گوشت رو انسان آب بکند و پوست به استخوان بچسبد و بعد گوشت جدید سلاح بروید و اینها، و اینکه علم طاعت رو بچه، اینها مرتبه کامل است که کسی بین خود و خدای خود معاصی داره این کارها رو انجام بده درسته و مرتبه. اما اون مرتبه‌ای که ما مثلا داشتیم کفا بن ندم التوبه، کفا بن ندم ندامت و همون توبه استغفر، تو کلمات دیگر آقا امیرالمؤمنین هم هست که خود استغفر الله رو بگیم. خب این هم مال این. به این مناسبت ما چند کلامی از کلام حضرت امیر در نهج البلاغه رو در مورد توبه مرور کنیم. یکی از اون کلمات حضرت اون حکمت 88 بود که قبلا خوندیم، که حضرت در ذیل آیه ما کان الله یعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، آیه 33 انفال، حکمت 88 بود که حضرت باقر از قول حضرت امیر فرمودند که کان فی الارض امانان من عذاب الله و قد رفع احدهما و فدونکم الآخر فتمسکو به اما الامان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و اما الامان الباقي فالاستغفار قال الله تعالى و ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم و ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. این یکی از کلمات حضرت در مورد استغفار حکمت 80. در حکمت 87 می فرمان عجب تو لمن یقنت و معهل استغفار. تعجب می کنم از کسی که ناامید می شود، قنوت پیدا می کند و با او استغفار است. هرچه که در گذشته تقصیر و اشتباه و خطا داشتی ناامید نشو، استغفار بکن، از خدا طلب مغفرت کن، خدا جبران می کند. در حکمت 89، یعنی سه تا حکمت پشت سر همه 87 و 88 و 89، در این حکمت 89 کلمه توبه و استغفار نیست ولی معنای او هست. من اصلح ما بینه و بین الله، کسی که ما بین خود و خدای خودش رو اصلاح بکنه. خب اصلاح به چیه؟ این که اگه معصیت کرده توبه کنه، طلب مغفرت کنه، و ثمرش اینه که اصلح الله ما بینه و بین الناس، خدا ما بین او و بین مردم رو اصلاح میکنه. و من اصلح امر آخرته اصلح الله له امر دنیا، امر آخرت رو اصلاح بکنه، که یکی از اصلاحات امر آخرت هم اینه که اگر گناهی معصیتی داره براش توبه کنه که مبتلای به عذاب اخروی نشه. و خدا امر دنیاشو اصلاح میکنه. و من کان له من نفسه واعظن کان علیه من الله حافظن. کسی اگه اهل این باشه که خودشو موعظه کنه، خودش واعظ خودش باشه، و این موجب میشه که خدای حافظی براش قرار میده، خودش در واقع در حفظ الهی قرار میده. این هم از حکمت‌های بلند نهج البلاغه است. حکمت 94، حضرت امیر از حضرت امیر سوال شد و سؤل عن الخیر ما هو، خیر چیه؟ فقال لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک ولکن الخیر ان یکثر علمک و ان یعظم حلمک و ان تباهی الناس به عبادت ربک. خیر کثرت مال و ولد نیست، خیر کثرت علم است و بزرگی حلم است و این که انسان به عبادت رب اگر میخواد افتخار کنه افتخار کنه. فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللَّهِ، اگه نیکی کردی خدا را حمد کن. وَإِنْ أَسَأْتَ اسْتَغْفَرْتَ اللَّهِ، اگه بدی کردی استغفار کن، طلب مغفرت کن از خدا. ولا خیر فی الدنیا الا لرجلین، خیر در دنیا نیست مگر برای دو کس، دو مرد، دو کس. رجلون، حالا این رجل هم غلبه‌ایه دیگه، والا زن هم فرق نمی‌کنه. رجلون اذنب ذنوبا فهو یتدارکها بالتوبه و رجلون یسارع فی الخیرات، کسی اگر گناه میکنه این تدارک کنه به توبه. مرد دیگری که خیر براش در دنیاست اونه که مسارعت در خیرات میکنه، الا دیگه افراد دیگری که یک پولی در بیارند و یک اکل و شرب و اینها داشت، اینها رو بهش خیر نمیگن. حکمت 135، حضرت میفرمان من اوتی اربعا لم یحرم اربعا، هر کس چهار چیز داده بشه از چهار چیز محروم نمیشه. من اوتی الدعا لم یحرم الاجابه، من اوتی التوبه لم یحرم القبول، و من اوتی الاستغفار لم یحرم المغفره، و من اوتی الشکر لم یحرم الزیاده. این حکمت 135 نظیر حکمت 435 که حالا بعدن خواهیم خون با عبارت دیگری است که خواهیم خون. مرحوم سید رضی در ذیل این حکمت 135 می فرمان شاهد صدق این کلام حضرت امیر در قرآن است. در قرآن در مورد دعا که فرمود حضرت امیر فرمود من اوتیت دعا لم یحرم الاجابه، خدا فرموده ادعونی استجب لکن. در مورد استغفار که حضرت فرمودن من اوتی الاستغفار لم یحرم المغفره، خدا فرموده و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما، آیه 110 سوره نساء. در مورد شکر لئن شکرتم لازیدنکم، اگه انسان شاکر باشه هی نعمت ها رو ببینه شکر کنه به جا هم مصرف کنه، خدا به جا زیادتر بهش میده. و در مورد توبه هم که حضرت فرمودن من اوتیت توبه لم یحرم القبول، خدا میفرماد انما توبه علالله للذین یعملون سوء جهاله ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم، آیه 87 سوره نساء که قبلا هم خوندیم. این هم از حکمت های بسیار با ارزش نهج البلاغه. در حکمت 299 حضرت امیر یک مسئله ای رو بیان می کنند که در پشت سر گناه و یک خطا میشه که استغفار هم نباشه، بلکه میشه نماز باشه، میشه کلمه طلب عافیت باشه. عبارتشون اینه در حکمت 299، ما اهمنی ذنبون امهلت بعده حتی اصلی رکعتین، ما اهمنی ذنبون، ذنبی و گناهی که بعد از او من مهلت داشته باشم که دو رکعت نماز بخونم و اسأل الله العافیه و در آن نماز از خدا عافیت و پاکی از اون گناه را طلب کنم، عافیت و عفو و اینها از یک ریش است، این برام اون گناه مهم نیست، یعنی اون گناه ضرر نمیزند. که در واقع بعد از گناه انسان اگر گناه مرتکب شد نماز بخوند و طلب عافیت بکند، که این میشه یه مصداقی از واستعینوا بالصبر والصلاة، استعانت به صلاة در مورد استغفار و گناه هم میشود. وقت میبینیم که در مفاتیح الجنان مرحوم حاشیخ عباس قمی در باقیات و صالحات بعد از اون ملحقات مفاتیح باب دوم نمازهای مستحبه، در نمازهای مستحبه نمازهایی برای آمرزش گناهان آوردن، نماز عفو و استغفار. وقتی یه نماز عفو و استغفار است که دو رکعته، رکعت اول حمد و انا انزلنا، یعنی در هر رکعت حمد و انا انزلنا، هم رکعت اول هم رکعت دوم حمد و انا انزلنا، سوره انا انزلنا میخونه. بعد از سوره اگه میخواد نماز عفو بخونه 15 مرتبه میگه رب عفوک عفوک، دوباره در رکوع 10 مرتبه میگه رب عفوک عفوک، مثل نماز جعفر طیار که 15 مرتبه در بعد از سوره تسبیحات اربعه رو میگه، بعد 10 مرتبه در رکوع میگه، 10 مرتبه در سجود میگه. اینو اینجوری تمام کنه که در نماز جعفر طیار 4 رکعت البته اون و میشه 300 مرتبه، اما این دو رکعته. علالقاعده اگه بخواد در رکوع و بعد از رکوع و در سجده و بعد از سجده و اینها بگه میشه 150 مرتبه. اگه نماز عفو میخونه رب عفوک عفوک بگه، اگر نماز استغفار میخونه به جای رب عفوک بگه استغفر الله استغفر الله، یعنی بعد از اینکه سوره نازلنا رو خون 15 مرتبه بگه استغفر الله استغفر الله، و در رکوع هم 10 مرتبه بگه، در سجودم بگه. نمازهای دیگه‌ای هم در این مورد هست. گفتن این نماز برای توسعه معاش هم خوبه، البته سند و اینها نداره، سند معتبری جا نداره. در نمازهای کتاب وسائل شیعه من تا اون مقدار که نگاه کردم نماز توبه و استغفار ندیدم. نمازهای شکر داریم، نمازهای برای امور مهم داریم، ولی این رو مرحوم شیخ عباس نقل کردن. از جمال الاسبوع هم نمازهایی ذکر کردن، حالا رجاءً خوب و به جا هم هست. حکمت 371 نهج البلاغه حضرت میفرمان لا شفیع انجح من التوبه، هیچ شفیعی کمککاری انجح و کارسازتر از توبه نیست. حکمت 435 که گفتیم نظیر اون حکمت 135 با یه تفاوت کوچیک که مرحوم سید رضی تعبیر به نصایح خالده کرده، نصیحت‌های جاودان. ما کان الله یفتح علی عبد باب شکر و یغلق عنه باب زیاد، خدا اگه باب شکر رو بر کسی باز کرد باب زیاده رو نمی‌بندد. ولال یفتح علی عبد باب دعا و یغلق عنه باب الاجابه، اگه باب دعا رو خدا باز کرد اینجور نیست که باب اجابه رو ببندد. ولال یفتح لعبد باب توبه و یغلق عنه باب المغفره، اینجا دیگه استغفار رو نداره. در خطبه 143، اینا همه حکمت بود، در خطبه 143 در فقره دوم اینها هست ظاهرا حضرت میفرمان ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه، خدا مبتلا میکنه، گرفتار میکنه بندگانش را هنگام اعمال سیئه. به چی گرفتارشون میکنه؟ به چی مبتلا میشن؟ به نقص ثمرات و حبس البرکات و اقلاق خزائن الخیرات. چرا این کارو میکنه؟ لیتوب تائبون، تا توبه کننده توبه کنه. و یقلع مقلعون، کنده شد اونی که میخواد کنده شه از این اعمال سیئه. یتذکر متذکر و یزدجر مزدجر، پند بگیره پند گیرنده. و قد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور رزق، خدا استغفار و سبب برای ریزش رزق قرار داد. و رحمت خلق، سبب برای رحمت خلق. فقال سبحانه استغفروا ربکم انه کان غفارا، طلب مغفرت کنید خدایتون را، خدا غفار است. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان بر شما میبارد. و یمددکم به اموال و بنین، که اینجا اون کسانی که بچه میخوان با استغفار این سندشه. یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، که این سوره نوح آیه 10-12. بعد حضرت امیر میفرماند فرحم الله امرا استقبل توبته و استقال خطیئته و بادر منیته، خدا رحمت کند کسی که استقبال کند از توبه‌ای که خدا براش قرار داده، خطیئه و گناه خودش را استقال کنه، استقاله کنه، بخواد که خدا او را از او بگذره و مبادرت کند برای مرگش، آماده بشه اصلاح کنه امورش را برای مرگش. در این روزهای پایانی ماه شعبان انشاءالله همجور که حضرت رضا علیه السلام فرمودن بگیم اللهم ان لم تكن غفرت لنا في ما مضى من شعبان فاغفر لنا في ما بقي من. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.